سازماندهی میشه. خب ولی امباپه فرق میکنه، امباپه تقریبا تیم روی توی ضد حمله برای صورت‌های انفجاری که این بازیکن داره برنامه‌ریزی میکنه. یا حالا هری کین که به نظر من از نظر مهاجم کلاسیک بودن خیلی قابلیت بالایی داره، چون هم رهبر تاکتیکیه، هم گلزنه، هم بازیسازه و هم هدایت کننده تیمشه، و اینا نکات خیلی مهمیه که بالاخره تو تیم‌های بزرگ و تو شرایط بازیکن‌های بزرگ انجام میدن. خودتون خب بهتر میدونید دیگه، این مهاجمایی که الان داریم در موردشون صحبت میکنیم مهاجمایی هستن که خب تا اینجا جام تیماشون رو تو لحظات حساس نجات دادن، یعنی تو لحظاتی که خب خیلی بازی‌ها پیچیده شده از نظر تاکتیکی، از نظر سیستم، از نظر آرایش تیمی، تغییرات ایجاد شده، این بازیکن‌ها اومدن تغییر رو توی تیمشون ایجاد کردن با یه پاس گل، با یه گلزنی به موقع، و این خصوصیت جام جهانی. شما توی جام جهانی کم موقعیت داری و بازی‌ها خیلی فشرده است، و اون موقع است که مهاجمای بزرگ و مهاجمای خوب تغییرشون تو همینه، و زمانی هم یه تیمی قهرمان میشه به نظر من که داشتن یه مهاجم بزرگ رو توی تیمش داره و باعث میشه که تو لحظه‌های سرنوشت‌ساز به تیمش کمک بکنه. حالا چیزی که به نظرم حالا خیلی مهمه اینه که خب تو فوتبالی که الان داریم و مدرن، حالا قبل‌تر هم بوده ولی هی بروزتر شده، حرفه‌ای‌تر شده، دقیق‌تر شده، اینه که شما وقتی که یه مهاجم بزرگو دادی فقط به تعداد گلاش دقت نمی‌کنی، شما کیفیتش، حرکت بدون تو بهش ایجاد فضا می‌کنه برای بازیکنای دیگه، توی ساختار حمله مشارکت می‌کنه، پرس می‌کنه، تاثیرگذاره، و این باعث میشه که اون تیم بتونه موفقیتش بشه. و به نظر من حالا چیزی که حالا تو این جام جهانی هم دیدیم، خیلی از تیم‌هایی که موفق بودن و الان این 4 تا تیمی که اومدن بالا بیشتر روی مهاجم نوک تاثیرگذار بوده و تمام برنامه‌هاشون روی مهاجمای نوکشون بوده، حالا به روش‌های مختلف، بله، نوع متفاوت. توی آرژانتین به یه نحوی بوده، توی انگلیس هری کین به یه روش دیگه بوده، و امباپه هم خود تو تیم خودش سیستم کلاً فرق می‌کرده.
آقای قاضی، شما خودتون سالا به عنوان مهاجم نوک یا مهاجم رأس و هدف بازی می‌کردین، می‌خوام این سوال بپرسم که از صحبت‌های خودتونم به نوعی استفاده کنم، در بین این 4 تیم در نیمه نهایی تنها تیمی که شاید اون مهاجم رأس و مهاجم هدف رو که یک مهاجم ذاتاً گلزن باشه رو خیلی بهش اتکا نداشته باشه یا اصلا در لیستش نداشته باشه، شاید تیم ملی اسپانیا باشه، بیشتر روی وینگرهاش، بیشتر روی هافبک‌های بازیسازش مثل اولمو، مثل لامین یامال، حتی میکل اویارزابال هم یک مهاجم ذاتاً گلزن نیست. در مورد این تیم‌ها صحبت بکنید که چطور میتونه از ویژگی اینچنین، یعنی بازیکنی که پشت مهاجم هستن، بیشتر استفاده بکنن.
ببینید تو تیم اسپانیا به نظر من خب یه فلسفه‌ای حالا توی مثلا باشگاه بارسلون بود که حالا یه زمانی اصلا بدون مهاجم نوک بازی می‌کرد، و الان هم فکر می‌کنم تو تیم اسپانیا این اتفاق افتاده، اونا سعی می‌کنن بدون یه مهاجم نوک کلاسیک بازی کنن، ولی چون سیستم و سبک بازی و آرایش تیمشون به صورتی که از وینگرها حالا بیشتر هافکاشون استفاده می‌کنن و خلق موقعیت‌هاشون هم با توجه به این بازیکن‌هاست، ولی من فکر می‌کنم با توجه حالا به شرایطی که هست، داشتن یه مهاجم کلاسیک و یه مهاجم نوک حالا با ویژگی‌های مختلف تأثیر خیلی بیشتری داره و باعث موفقیت بهتر تیم ها میشیم، که همینجوری که الان شما دارید میبینید تیم انگلیس، تیم آرژانتین و تیم
فرانسه
هستش که با داشتن این مهاجمای بزرگ، خودتون دارید میبینید که آمار یعنی نشون میده که 3 تا تیم با داشتن مهاجم بزرگ به این مرحله رسیدن، تا تیمایی که حالا مهاجمای کلاسیک یا مهاجمای خوب کمتری داشتن.
کدوم تیم قهرمان میشه به نظر شما؟
عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم حالا با توجه به شرایطی که هست و تجربه‌ای که حالا تیم فرانسه به دست آورده، من فکر میکنم فرانسه.
خودتون به کدوم تیم علاقه‌مند هستید؟ طرفدار کدوم تیم در جام جهانی
هستید؟ من طرفدار برزیل هستم.
برزیل.
بله.
آقای قاضی یکی دو تا سوال کوتاه بپرسم. الان چه میکنید؟ میدونم که دوره مربیگری هم سپری کردید.
بله.
قرار هست جایی رو مشغول بشید به عنوان مربی یا نه؟
والا خدا رو شکر ما یه 3 سال هستش که با فشار زیاد و تلاش زیاد تونستیم مدارک بالای مربیگری رو به دست بیاریم. خدا رو شکر میکنم که تونستم به این مهم دست پیدا کنم و الان هم دارم تلاش میکنم که ایشالا بتونم که کار کنم و بیام توی چرخه مربیگری و بتونم باعث موفقیت حالا تیم ها و همچنین به وجود آوردن انگیزه و اون تجربیات هم در اختیار بازیکنای جوان‌تر بذارم و بتونم که باعث رشد استعدادها بشم و اون چیزهایی که یاد گرفتم از مربیای بزرگی که باشون کار کردم و اون چیزایی که خوب بودم حالا به دست آوردم توی سالهایی که فوتبال بازی کردم و در اختیار بازیکنای جوان‌تر بذارم.
آقا شما چپ‌ها هستین دیگه، درسته؟
بله.
این واقعیت داره که بازیکنای چپ‌ها درصد شانس پنالتی زدنشون، یعنی پنالتی گل کردنشون کمتره؟ واقعیت داره؟
والا فکر میکنم حالا
شما پنالتی میزدین؟
جان؟
پنالتی میزدین خودتون؟
بله من پنالتی میزدم.
خراب هم میکردین؟
من فکر میکنم تو دوران بازیم پنالتی فکر کنم یا یه دونه یا یه دونه اونم حالا به تیر خورد یا به این شد فکر کنم دو تا پنالتی خراب کردم.
آقای قاضی کسی گفته بوده که مثلا سبک بازی شما شبیه مثلا سبک بازی ریوالدو در بارسلون و برزیل بوده؟
ریوالدو حالا نمیشه گفت، ولی آدریانو بود، حالا نحوی زلاتان بود، چون این مدار قدرتی تر بود.
شما یکی از مهاجمان بلند قامت و قدرتی هم بودید، فیزیک و جسه خوبی هم داشتید. واقعا حضور یک مهاجم چپا میتونه کمک بکنه به پیشرفت اهداف تاکتیکی در رأس خط حمله یه تیم؟ تفاوتی نداره که چپا باشه یا راست با.
من فکر میکنم حالا توی این جام جهانی خب خیلی بازی ها آنالیز میشه، جام جهانی ها با هم دیگه آنالیز میشن، 2018 مثلا 2022 اینا، این جام جهانی هم یه سری آنالیز ها داره که فکر کنم یکی از چیزایی که خیلی مهمه مثلا دقایق گلزنی تیم هاست که فکر میکنم حالا خاطر تمرکز و اون شرایطی که تیم ها دارن خیلی فرق میکنه و در آینده در موردش صحبت میشه. ولی فکر میکنم در آینده نزدیک حالا شاید 4 سال دیگه باشه، یکی از نکاتی که توی بازی ها فکر میکنم خیلی اتفاق بیفته همین موضوع است که یکی مثلا یه سری تیم ها با توجه به تفکرات مربی هاشون از بازیکنانی تو پست های استفاده میکنن که اونها میتونن تاثیرگذار باشن، مثل یه مهاجم مثلا چپا توی خط حمله، نوک خط حمله که میتونه شاید تاثیرش بیشتر از یه مهاجم راست پا باشه. و فکر میکنم این تفاوت ها، این نکات ریز در آینده بیشتر توی فوتبال مدرن تأثیر گذاره. موضوعی هم که حالا پنالتی هم گفتین، تو همین جام حالا بازیکنایی رو داشتیم که راست پا بودن ولی پنالتی خراب کردن و بازیکنای بزرگی بودن و
هم چپ ها خراب کردن هم راست پا دیگه.
آره ولی پنالتی زدن اصلا کلا یه چیز متفاوتی، بسته به انگیزه، بسته به انرژی، بسته به اون روحیه و اون لحظاتی که اون بازیکن تمرکز داره و من فکر میکنم خیلی چیز مهمیه. ولی در مجموع من یه مقدار مخالف اینم که چپ ها پنالتی زیاد خراب.
بسیار آقای قاضی خیلی متشکرم،
قربونتون برم.
مهاجم اسبق تیم ملی، بازیکن سابق باشگاه استقلال، پرسپولیس، فولاد، آقای گل سابق کشورمون، در تیم‌های مختلف حضور داشتین، در تیم نساجی، نفت، پدیده، سبا و تیم مختلف روزو داشتین. انشالله که در ادامه مسیر فوتبالیتون در شرایطی که انشالله بتونید مربی خوبی هم بشید، به جوانای کشور خدمت بکنید، موفق باشید.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم ازتون.
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
همچنین شما، خدا نگهدار.
میدونید تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجا؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
صبح شما بخیر باشه هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز، اینجا رادیو ورزش و این هم برنامه صبح و ورزش که تقدیم شما میشه. سوال نظرسنجی برنامه امروزمون اینه که به نظر شما کدام بازیکن آقای گل جام جهانی خواهد شد؟ گزینه 1 کیلیان امباپه، گزینه 2 لیونل مسی، گزینه 3 هری کین، گزینه 4 عثمان دمبله، گزینه 5 جود بیلینگام و گزینه 6 میکل اویارزابال. خب برم سراغ پیام های کوتاه شما. جواد دانایی از تهران گفتن امباپه، جمال خلیلی از یاسوج گفتن امباپه، یوسف فعلی از پاکدش گفتن لیونل مسی، علی براتی از اصفهان کیلیان امباپه، امیرعلی مهمان نواز انتخابشون امباپه هست، آقای کیان گفتن که لیونل مسی، آقای قیاسی از خمینی شهر انتخابشون گزینه 3 هری کین هست، محمد ساکت غنی گفتن سلام و صبح شما بخیر، به نظر من کیلیان امباپه، آقا آرمین از شیراز انتخابشون لیونل مسی، محمود اشوری از ساری لیونل مسی، کیوان قاسم خانی و حاج علی زبردست از ارتفاعات زیبای لوشان روسای جیرنده همراه برنامه ما هستن. گفتن کیلیان امباپه. شنونده دیگر ما هم ارسلان اکبری از نکا گفتن که آقای گل لیونل مسی هست.
به نظر من آقای گل مسابقات جام جهانی 2026 لیونل مسی آقای گل میشه. مسلم رویت هستم یک از نابینان شهرستان خودم شد. یا علی مدر خدا نگهدار پایدار باش.
محمد علی تو رابی هستم از اصفهان. به نظر من آقای گلی به طور مشترک کیلیان امباپه، لیونل مسی و جود بلینگام میره.
من فکر میکنم امباپه و لیونل مسی با هم مشترکاً آقای گل بشن و آرژانتین قهرمان جام بشه. مشتاق زلقی هستم از شاهنشاه.
وطنم ایران، تو هویت منی، گستری از جغرافیا که در آن پرورش یافتم، مکانی که وجودم را به آن مدیونم و خاکش تن من است. ای ایران، ای وطن من، پاینده و استوار هستی و میمانی با مردانی که بصیرت را از مولایشان آموختند.
بوی چرم و اراده‌ای که در فضای سالن پیچیده. اینجا تنها یک رینگ ساده برای مبارزه نیست. اینجا امتداد همان خاکریزهایی است که روزی مردانی با دست خالی اما دلی پر از یقین روی آن ایستادند. از نخلستان‌های میناب تا قلب پایتخت، خون سرخ شهادت رگ غیرت این خاک را زنده نگه داشته است. وقتی حرف از ایستادگی می‌شود، فرق نمی‌کند دستکش مویتایی به دست داشته باشی یا اسلحه در میدان نبرد. مهم آن عقیده است که در طوفان‌ها تو را سر پا نگه می‌دارد. سکوت سنگین سالن با اشک می‌شکند. شاه صنم صدیقی، سرمربی تیم ملی مویتای:
میخواستم بگم که کاش صدای زمینی ما به آسمون را پیدا میکرد تا میتونیستیم از عمق وجود دلتنگی های خودمون به گوش همیشه شنوای پدر آسمانیمون برسونیم که قلبمون ترک برداشته، و بگم که رهبر عزیزمون غم نبودنت هیچ وقت توی زمان تمام زمانهای عمرمون تموم نمیشه، ولی به پیمانی که بستیم وفادار خواهیم بود و راه تو ادامه حتما خواهیم داد. امیدوارم که تو روزهایی که به آن امیدمون دادی برای سربلندی ایرانمون رهرو راهت قطعا خواهیم بود. خورشید هدایت بودی که غروب کردی تا افق جاودانگی همواره بتابی. در مقابل ستم سرخر نکردی. همین یک مسئله رو اگر یاد بگیریم برای کل زندگیمون به نظر من کافی خواهد بود.
او حالا نه در قامت یک مربی سختگیر که در هیبت فرزند سوگوار به یک کلیپ صوتی گوش سپرده است. صدای آشنا، آوایی از رهبر شهیدمان. میگوید هر بار که این صدا را میشنود اشک به پهنای صورتش میدود.
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. دشمنانی که در برنامه ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیاند خیابان ها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزشه. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و دعا درود فراوان خودم رو برای یکایک آن کسانی که در این اجتماع عظیم مدیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
او از دریای خروشان مصلای تهران میگوید، از روز وداع تلخ اما با شکوه با رهبر شهیدمان، عهدی که آن روز در میان بغض‌های گره خورده مصلا بسته شد، حالا روی تاتامی و رینگ مسابقات به فریاد بلند راهتان را ادامه می دهیم تبدیل شده است.
تهران که بود از میدان امام حسین تا آزادی رو بیاده رفتم، بله، به همراه چند تا از دوستان ورزشیمون. تنها کاری که می تونستیم انجام بدیم فقط همین.
مسلم تونستیم بریم؟
بله مسلم بودیم، بله. و تنها کوچکترین کاری بود که میتونستم انجام بدم همین یه موضوع بود و امیدوارم که بتونیم اون چیزی که خواسته بود و رهبرمون این همه سال تلاش کرده بود که به همه بفهمونه که آقا آمریکا، اسرائیل این همه سال چشمداش روی مملکت ما داشتن و ایشون تماما سعی کرد که این رو به همه بفهمونه. ما هم راه ایشون رو میریم انشاءالله که همین که ایشون فرمودن رو بتونیم انجام بدیم.
شهادت آغاز جاودانگی اندیشه است، آغاز تکثیر یک اراده پولادین که از نسل دیروز به نسل فردا، از سنگرهای دفاع به سکوهای قهرمانی منتقل می شود. مشتها بالا می روند. روی سینه های ستبر این قهرمانان نام کسانی حک شده که جان دادن تا این خاک جان بگیرد. راه رهبر شهیدمان در بازوان قدرتمند و گام‌های استوار دختران مبارز این سرزمین امتداد دارد. تا زمانی که این خون در رگ‌ها جاری است، هیچ میدانی و هیچ حریفی توان شکستن قامت بلند این پرچم را ندارد. پرچم مقدس ایران.
آرزوی موفقیت و سربلندی می‌کنیم برای همین شما ایرانیان عزیز و ممنونم که همچنان همراه ما هستید در برنامه صبح و ورزش شبکه رادیویی ورزش. خب بریم همراه بشیم باز هم با همکارمون آقای ابوفاضلی و این بار خبرهای غیر فوتبالی بفرمایید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما و شنوندگان محترم. بله، تو این بخش در مورد خبر غیر فوتبالی صحبت می‌کنیم. اولین خبرمون برمیگرده به ادامه رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان که تیم ملی والیبال نشسته کشورمون موفق شد در یک بازی فوق‌العاده حساس و البته نفسگیر 3-1 تیم ملی بوسنی رو شکست بده. می‌دونیم که بوسنی که از حریفان ما همیشه در مسابقات قهرمانی جهان و پاراولمپیکا بوده، مسابقاتی که در شهر هانگجو چین در حال برگزاریه، البته حالا به واسطه شرایط جوی هانگجو برخی از بازی‌ها به تعویق افتاد. ما دیروز موفق شدیم 3-1 تیم ملی بوسنی رو شکست بدیم. فینال دوره قبل هم با حضور همین دو تیم برگزار شد و تیم ملی کشور موفق شد بوسنی رو شکست بده و سهمیه پارالمپیک رو به دست آورد. در مورد بازی ایران و بوسنی بگم که تا قبل از بازی دیروز ما 15 دفعه با بوسنی بازی کرده بودیم، 10 بار برده بودیم، 5 بار باخته بودیم. این 11مین بار تیم ملی ما در تقابل با بوسنی بود. در مورد بازی تیم ملی بگم که ما اولین بازیمون موفق شدیم لهستان رو جمعه شکست بدیم، دیروز هم که بوسنی رو بردیم، باید امروز به مصاف تیم ملی والیبال نشسته ژاپن بریم. حالا که صحبت از والیبال شد بگم که تیم ملی والیبال زیر 18 سال پسران کشورمون در اولین مسابقه خودش در رقابت‌های قهرمانی زیر 18 سال آسیا موفق شد که فیلیپین رو شکست بده. این بازی‌ها هم به نوعی در کشور چین برگزار میشه، شهر هایکو میزبان این رقابت‌ها است. 7 روز قرار مسابقات پیگیری بشه. دیروز اولین مسابقه ما با تیم ملی فیلیپین بود. سرمربی تیم ملی زیر 18 سال ما عبدالرضا علیزاده است. در سه دست 25-17, 25-20 و 25-13 ما موفق شدیم که فیلیپین رو شکست بدیم. در دیگر مسابقه این گروه هم هند 3-1 بحرین رو شکست داد. 5:30 صبح فردا عذرخواهی میکنم امروز دوشنبه است، یار امروز هم بچه‌ها به مصاف تیم ملی هند رفتن. البته هنوز نتیجه این بازی به دست من نرسیده که انشالله که تا پایان برنامه نتیجه بازی به دست من برسه قطعا در خدمت شما خواهم بود و انشالله بچه‌ها بتونن و تونسته باشن هند رو هم شکست بدن که دور از دسترس نخواهد. روز گذشته مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانش آموزی کشورون برای انتخاب رئیس این فدراسیون در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. این مجمع با ریاست محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش برگزار شد و حمید رضا صائبی با 31 از 47 رأی اعضای مجمع به عنوان رئیس جدید این فدراسیون برگزار شد. مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان در این مجمع حضور داشتن. اول قرار بود که خانم نرگس تقی‌زاده مقدم، سید مسلم رئیسی، صفدر سلطانی، حمیدرضا صائبی و شهامت عباسی در انتخابات شرکت بکنن. صفدر سلطانی در انتخابات حضور پیدا نکرد. سید مسلم رئیسی و شهامت عباسی هم کناره‌گیری کردند قبل از آغاز رأی‌گیری و نهایتاً رأی‌گیری بین خانم نرگس تقی‌زاده مقدم و حمیدرضا صائبی برگزار شد. خانم تقی‌زاده 16 رأی و حمیدرضا صائبی 31 رأی به دست آوردن تا آقای صائبی برای 4 سال پیش رو رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشورمون بشن. اما سازمان لیگ بسکتبال کشورمون به فدراسیون، به تیم‌هایی که قرار هست در لیگ برتر پیشرو شرکت بکنن در 28مین دوره رقابت لیگ برتر بسکتبال اشاره کرده و نامه زده که تا به نوعی چند روز آینده باید تکلیف خودشون رو مشخص بکنن و اعلام آمادگی کنن برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر پیشرو. 12 تیم در لیگ برتر پیشرو حضور دارن. فصل گذشته 12 تیم شرکت کردن که البته در میانه مسابقات تیم‌های پایش پارت شاهرود و پترونوین در بین راه کناره‌گیری کردن تا در ادامه با حضور 10 تیم استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، شهرداری گرگان، کاله مازندران، نفت آبادان، نفت زاگرس جنوبی جهرم، رعد پدافند، گلنور اصفهان، محگل البرز و پاس کردستان مسابقات پیگیری بشه. این 10 تیم با حضور نفت و گاز گشتاران و مثل رفسنجان که در پایان مسابقات فصل گذشته به نوعی در لیگ پایین‌تر به این فصل از رقابت لیگ برتر صعود کردن، 12 تیمی خواهند بود که لیگ برتر جدید رو تشکیل میدن. این تیم‌ها تا 30 تیر فرصت دارن که آمادگی خودشون رو به طور رسمی برای حضور در لیگ برتر پیشرو به سازمان لیگ بسکتبال کشورمون اعلام کنن. اما یانیک سینر موفق شد با شکستن الکساندر زوروف از عنوان قهرمانی خودش در مسابقات تنیس ویمبلدون دفاع بکنه. نفر اول رده‌بندی جهان بعد از ناکامی که در گرمای طاقت فرسای پاریس در مسابقات رولان گاروس داشت و زود هنگام از این مسابقات حذف شد، این بار 3-1 زوروف قهرمان تنیس سابق دنیا رو شکست داد و 5 عنوان گرند اسلم دوران حرفه‌ای خودش رو به دست آورد. این مسابقه 10 پیروزی متوالی سینر مقابل زوروف. خب بودن 1 زمان هست که موضوع و بحث برنامه امروز هم یه جنبندی داشته باشیم. خدمتتون عرض بکنم که این دور از رقابت‌های جام جهانی محل بروز و ظهور و جولان مهاجمان گلزن فوتبال دنیا بوده و دیدیم که مهاجمانی که طی این چند سال اخیر چند فصل اخیر مدعی بودن و تونستن در رقابت‌های مختلف آقای گل بشن، توپ طلا ببرن، مدعی کسب عنوان آقای گلی و برنده شدن توپ طلا دنیا بودن، همچنان دارن به نوعی تاخت و تاز میکنن. عثمان دمبله آقای گل فوتبال بوده، به نوعی برنده توپ طلا بوده، مسی، امباپه، هالند و حالا البته با سطح پایین‌تر اویارزابال و حتی هافک‌های هجومی مثل جود بلینگام و میچل مرینا هم همینطور. این جام یکی از جام‌های معتبر به لحاظ گلزنی، تعداد گل‌های بالا بوده و به نظر می‌رسه که تا 4 بازی آینده دستخوش تغییراتی هم بشه سردنشین گلزنان و امیدوارم که بازی جذابی هم پیش روی علاقه‌مندان به فوتبال در این جام جهانی باشه و بتونن بازی خوبی رو ببینن و بشنون و پیگیری.
ان شاءالله. خیلی از شما سپاسگزارم. خب انتخاب خیلی از دوستان عزیز شنونده هم گزینه یکی ما کیلیان امباپه بود که ایشون رو حالا پیش بینی کردن که آقای گل جام جهانی 2026 خواهد شد. از شما ممنونم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. سرکو خانم مرادی، از شما و شنوندگان محترم خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی همه شما دوستان خوبم با برنامه امروز صبح ورزش رادیو ورزش. امیدوارم از شنیدن برنامه استفاده لازم رو برده باشید. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
یا شکلاتی، رد ولوت یا دورنگ، پرتقالی یا نسکافه ای، با یه تزئین قشنگ، خونه پر از عطر کیک، رشد خونگیه، بگو پودر کیک محبوب رشد تو چیه؟
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
بیمه ماشینم تموم شده، نمیتونم با ماشین خودم برم دانشگاه.
قصهشو نخور، با اسکی میتونی فقط با چند تا کلیک راحت بیمتو تمدید کنی.
جدی میگین آقا؟ چطوری؟
برو تو سایت aski.com، شماره پلاکتو بزن، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببین، هر کدوم به صرفه‌تر بود همونو بگی.
آخه من هنوز حقوق نگرفتم.
هم میتونی نقدی بخری، هم قسطی، بدون سود و حتی بدون پیش پرداخت.
وای ممنونم آقا.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بازیکن شماره 23 صاحب توپه، میتونه شوت بزنه. خطا، بازیکن قرمز ممکنه اخراج بشه. باید ببینیم تصمیم وی ای آر چیه.
جالبه، جمعه که همه جا تعطیل بوده، بازیکن اومده تو سایت بیمه.com، همه شرکت ها رو مقایسه کرده و آنلاین بیمه خریده. جریمه نمیشه.
کارت بیمه دات کام همه خسارت ها جبران میشه. کارت بیمه دات کام رو بشه، بازی به نفع تو تموم میشه. بیمه دات کام.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد، بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
صبح شما بخیر. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جهانی